به نام خدا. با سلام خدمت شنوندگان و اعضای محترم کانال ریکس، کتابی که این هفته قرار من معرفی کنم ایدئولوژی و برنامه درسی نوشته مایکل اپل. اپل نظریه پرداز آموزشی و سیاستگزار آموزشی معروف در آمریکاست که از سال 1970 تا 2018 در دانشگاه ویسکانسین تدریس کرده. اپل کتاب ایدئولوژی و برنامه درسی رو در سال 1979 نوشت و پس از اون ویراست دوم کتاب رو در سال 90 منتشر کرد. سپس به مناسبت 25 سالگی این اثر ویراست سومش رو در سال 2004 و پس از حادثه 11 سپتامبر با افزودن فصلی در مورد این حادثه و تأثیرش بر برنامه درسی در ایالات متحده نوشت. من ابتدا باید عذرخواهی کنم که مشکل حنجره دارم و صدام به خوبی شاید شنیده نشه. بالاخره در نیمه سال 2019 به مناسبت 40 سالگی این اثر معروف ویراست چهارم کتاب با پیشگفتاری مبسوط توسط انتشارات راتلیج روانی بازار نشد. اپل در ویراست چهارم این کتاب یادآوری کرده که در هر ویراستی که با فاصله های زمانی زیاد انجام شده او در پاسخ به تغییر شرایط و مباحثات رایج در اون دوره به هر ویراست چیزی اضافه کرده. اما در تمام این 40 سال محور اصلی بحث اپل و این کتاب طرح سالهای مربوط به رابطه بین دانش و قدرت در تعلیم و تربیت بوده. برای فهم درستر این کتاب ابتدا خوبه که ایدئولوژی رو از زبان خود اپل و درک یا فهمی که از ایدئولوژی منظور نظر اپل هست دو بشنویم که در صفحه 19 کتاب به اون اشاره کرده و با اون در واقع معنی و با اون تفسیر از ایدئولوژی کتاب رو فهم کنیم و جلو بریم. از نظر اپل به طور کارکردی ایدئولوژی از نظر تاریخی به عنوان شکلی از آگاهی کاذب ارزیابی شده که تصویر فرد را از واقعیت‌های اجتماعی مخدوش می‌کند و در خدمت علایق طبقات مسلط در جامعه قرار میده. این عبارت رو استدعا میکنم که در حافظه بسپرین که حرفایی که از جانب اپل دارم میگم برای معرفی کتابش با این تعبیر از ایدئولوژی جلو میره. و از نظر اپل ایدئولوژی موقعیت رو در رابطه با سه مقوله مشروعیت، نزاع قدرت و سبک خاصی از استدلال توجیه میکنه. بعد از اون اپل بحث مبسوطی در مورد واژه هژمونی داره به عنوان یکی از ملزومات ایدئولوژی. منظور اپل از هژمونی که مفهوم کلیدی این کتاب هست به معنای سلطه طلبی و نظریه هژمونی به این مهم می‌پردازه که چگونه گروه‌های قدرتمند مردم رو قانع می‌کنند که درکی سلطه جویانه از جهان داشته باشند و به طور طبیعی این درک سلطه جویانه به معنای پذیرش سلطه است. اپل سپس در این کتاب و چهار ویراست اون بر یک سگانه تاکید کرده و به تشریح اون در سراسر کتاب پرداخته. این سگانه یا تریلوژی شامل آموزش و قدرت، معلمان و کتاب‌های درسی و آن چیزی است که در کلاس درس واقعی می‌گذرد. علاوه بر اینها، اپل در پیشگفتار ویراست چهارم کتاب به نکات ظریف و ارزنده‌ای، البته از دیدگاه خودم عذر می‌خوام، شاید از نظر بقیه ظریف و ارزنده نباشه ولی برای من خیلی بود، پرداخته که میخوام با شما به اشتراک بذارم. یکی از این نکات قدرشناسی و تشکر اپل از کسانیه که منتقد او بودن و از همه مهمتر حمله کننده ها و منتقد های دادشه از تبار فکری بودن که اپل رو کوبیدن. اپل اونها رو راست به معنای رایت با آر بزرگ نامیده که به تعبیر فارسی ما وقتی روی چیزی تاکید میشه پس یعنی به معنای راست افراطی، و خطاب به اونها میگه از شما متشکرم، چون این عین جمله اپله، اگر نبود حمله های مداوم شما به اتحادیه ها، معلمان، برنامه های درسی و بسیاری چیزهای دیگر، نمی توانستیم برای پاسخ به آنها پایه های یک آموزش واقعا دموکراتیک را بنا کنیم. با علامت تعجب. پس از شما متشکریم که چیزهای بسیاری برای من برمغان آوردید. سپس از شرکت کنندگان در سمینارهای روزهای جمعه در دانشگاه ویسکانسین تشکر می کنیم که به مدت 48 سال این سمینارها تداوم داشته و در اونها با هم به مباحثه و مجادله می پرداختن تا به ایده های ناب که همگی روش اشتراک نظر داشتن برسن. این نکته از این جهت برای من مهم بود که چقدر نهادسازی مهمه و چقدر تلاش میشه که یک چیزی تداوم پیدا بکنه. 48 سال تداوم یک سمینار خیلی مهمه. نکته باز مهم دیگری که در این کتاب قابل توجهه آشنایی با پیشینه زندگی نویسنده است که به خواننده کمک میکنه تا از شرایطی که منجر به شکل‌گیری باورها و دیدگاه‌های نویسنده شده آگاه بشیم. اپل خودش توضیح میده که در خانواده کارگری در یکی از شهرهای کوچک آمریکا به دنیا آمد و در اوج مبارزات کارگری بزرگ شد. در خانواده که پدر و مادر هر دو فعال کارگری بودند. اپل به دلیل فقر مالی نتوانست مدرسه روزانه رو ادامه بده، چون از 16 سالگی مجبور به کار شد. در روی کامیون کار میکرد و در یک چاپخانه حروف چینی میکرد و در مدرسه بزرگ سالان دیپلوم خودشو گرفت. اپل میگه دوره هایی که از اونها عبور کرده زندگی اون و شخصیت اونو دگرگون کردن، البته به سمت خوبی، و تجربه های شخصیش یا تجربه های زیستش نقش مهمی در درک نقادانه او داشته که بنیان همین کتاب ایدئولوژی و آموزش بر اون استواری، بر اون درک استباره. اپل در دوره‌ای که آمریکا با کمبود معلم مواجه شده بود، بدون داشتن تحصیلات دانشگاهی در مدرسه ابتدایی در یک مدرسه در پایه ششم معلمی رو شروع کرد و در حینی که معلمی می‌کرد ادامه تحصیل داد. پس از پایه ششم در دوره متوسطه معلمی کرد. یک دوره هم رئیس اتحادیه معلمان در آمریکا بود. همه این تجاربی که از کف مدرسه و از واقعیت آموزش عمومی برآمده بود به اپل کمک کرد تا رابطه بین قدرت و آموزش رو بهتر بفهمه و درک کنه. اپل در این کتاب به بازخوانی چند واژه می‌پردازه که برای یک برنامه ریز درسی شناختن اونها اهمیت زیادی داره. یکی از این واژه‌ها که در آموزش خود ما نیز بارها مورد بحث قرار گرفته شهروندی. اپل ابراز نگرانی می‌کنه که واژه شهروند در خطر جایگزینی کامل با واژه پرداخت کنندگان مالیات قرار گرفته به عنوان تکس پیرز و اشاره می‌کنه که اغلب در انگلیسی پیشوند هارد ورکینگ و در فارسی پسوند سخت گوش به کسی که پول می‌پردازه اضافه شده، یعنی hard working taxpayers و در ایران مالیات دهندگان سخت گوش به فارسی. و اپل میگه که این واژه، این ترکیب واژگانی این تصور رو میتونه ایجاد کنه که این مالیات دهندگان هم که سخت گوشن و کسانی که مالیات نمیدن، و این جایگزینی تقویت کننده مفروضات ایدئولوژی که بسیاریه که در اون طبقات محروم مانند مهاجران که نقش موثری در زندگی افراد جامعه آمریکایی دارن عملاً بی اثر باشن و به حساب نیان و حتی از فرهنگ زبانی حذف بشن، چون اونها مال پرداخت کننده مالیات نیستن، پس شهروند به حساب نمیان، چون که درآمدشان انقدر پایینه که امکان پرداخت مالیات ندارن و انتظاری نیست که مالیات بدن. چنین نگاهی از نظر اپل باعث تبیین سیاست‌های فرهنگی میشه که نجات هم در اون بچه برجسته پیدا میکنه و علاوه بر این بحث‌های جدیدی رو ایجاد میکنه که اصلا انسان واقعی کیه؟ انسان واقعی اونیه که سخت گوشه، پول میده و در نتیجه صاحب قدرت میشه، یا دیگران هم انسان واقعی هم؟ صدای چه کسانی به عنوان بخشی از ما، به عنوان وی که یک ملت رو تشکیل میدن شنیده میشه و باید تشخیص داده بشه؟ چه چیزی دانش مشروع یا دانش رسمی به حساب میاد؟ مشروعیت این دانش برای کی؟ برای کدام ما و کدام انسان واقعی؟ و طبیعیه که از نظر اپل میگه در جامعه آمریکا طبیعیه که هر کس با چنین نگرش‌های مخالفت کنه خائن خوانده بشه. اون وقته که اگر کلمه‌ای راجع به کسانی که فرار مالیاتی دارن یا اصلا مالیات نمیدن صحبتی بشه، به ضد ملی‌گرایی و ضد دموکراسی بودن متهم بشه. او بیان میکنه که چنین دانش رسمی گزینش شده‌ای قایت میهن پرستی و دموکراسی و انتقاد کردن میدانه و لاغیر، و توضیح میده که جایگزینی مالیات دهندگان با شهروندان به این معناست که میهن به معنای کشور مال همه نیست، بلکه تنها از آن ثروتمندان و قدرتمندانه. در نتیجه یکی از سوال‌های اصلی کتاب ایدئولوژی و برنامه درسی باز برگشت به رابطه بین دانش و قدرت در آموزشه و اینکه برای عبور از بازتولید چنین ایدئولوژی نومحافظه‌کارانه و رفتن به فراسوی اون چه باید کرد؟ چه چیزهایی مورد نیازه؟ ما که باید در این کار سهیم باشد کی هست؟ چه کسانی ما محسوب میشن و نقش آموزش در این گوناگونی ها چگونه ضرورت پیدا میکنه؟ هدف این کتاب و منشأ تکوین اون جمع‌آوری خاطرات و تجربه های انسانی قابل شناسایی برای اپل بوده و به گفته خودش تقلای اون برای زدودن بیهوشی تاریخی و دوباره خوانی آنچه که مدارس اغلب انجام میدن و آنچه که مجبورند انجام بدن. اپل بعد از اون به سیاست وقفه یا پالیسی یا اینترابشن میپردازه و بحث میکنه، سوال میکنه که چگونه میشه در حرکتهای راست افرادی وقفه ایجاد کرد. پس از اون به چند مفهوم دیگه میپردازه و چند هشدار میده. اپل معتقده که برای فهمیدن اصلاحاتی که مورد نظر نومحافظه‌کاران هست، درک ماهیت پیچیده نژاد، طبقه و جنسیت الزامیه و بعد هشدار میده که راست هیچ وقت نمیخوابه و با درس گرفتن از شکستاش فقط عقب نشینی کوتاه مدت میکنه تا برای برنامه‌های بزرگترش و جایگزینی سیاست‌های آموزشی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آماده بشه. چون که اپل معتقده که استراتژی‌های راست افراطی بلند مدته و هشدار میده که تحول‌خواهان باید اینو به خاطر بسپارن و در حالی که موفقیت‌هاشان رو جشن می‌گیرن سرمست نشن، بدانن که ممکنه این خوشی طولانی مدت نبوده و موقتی باشه. پس راهکاری که ارائه میده اینه که هر موفقیتی که به دست میاریم به عنوان اصلاحات آموزشی و کاهش اون هژمونی نومحافظه‌کاری، از اون به عنوان یک مدل اصلاحی مساوات استفاده کنیم و شرط استفاده کردن از این مدل اصلاحی اینه که این مدل ساخته بشه، یعنی دستاوردها یا موفقیت‌ها رو مثل سیمان به هم پیوند بدیم و نگه داریم تا محکم بشن و نهادینه بشن. هشدار دیگر اپل اینه که باید مراقب بود که ماهیت حرکت‌های توده‌ای پوپولیستی خوب شناخته بشه. این حرکت‌ها گاهی وقتا ظاهر جذاب دارن، میتونن ماهیت نجات پرستانه داشته باشن ولی جذابیت چه ظاهری هم حفظ کنن، اما این حرکت‌ها در عمق نجات پرستانه، ضد مهاجرت، ملی‌گرایی افراطی، دیدگاه‌های افراطی مذهبی و سایر تمایلات غیر دموکراتیک رو در بر می‌گیره. در رابطه با برنامه درسی و آموزش، تجزیه تحلیل راه‌هایی که از طریق اونها قدرت نابرابر تولید میشه از نظر اپل ضروریه. او به حمله‌های ثابت اخیر نیروهای محافظه‌کار و نامحافظه‌کاران در آمریکا اشاره میکنه و در ویراست چهارم کتاب توضیح میده که من ثبت کردم تا 2019 که این ویراست جدید رو عرضه کنم، به دلیل اینکه ترامپ تازه آمده بود و میخواستم مطمئن بشم که میتونم این پدیده ترامپیسم رو تحلیل بکنم و نقشش رو در پیش بردن ایدئولوژی نو محافظه‌کاری نشان بدم در آموزش یا نه. و برای نشان دادن این نقش و خطرات این نگاه، مهمترین موضوعی که مطرح میکنه بحث آموزش عمومیه، چون که نیروهای با ایدئولوژی نومحافظه‌کاری به هرچه که جنبه عمومی در مقابل خصوصی در جامعه داره میتازد که یکی از مهمترین اون جنبه ها موضوع آموزش عمومیه که بسیار سیاسیه و در نتیجه نوع دانشی که باید آموزش داده بشه، یعنی ارائه بشه در مدارس و شامل انتخاب محتوا، روش ارزشیابی، رابطه بین آموزش با قدرت‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، رابطه بین دانش، تدریس، قدرت و سازماندهی مدرسه با آموزش است، لازمه که بررسی بشه و به طور عمیق به اون پرداخته بشه، زیرا این روابط بسیار پیچیده هستند. و باز هشدار بعدی اپل اینه که آموزش رو به آموزش مهارت‌های شغلی و فرهنگ قدرت تقلیل ندیم. اون تنها بخشی از آموزشه. از گل اسپنسر سوالی مطرح میکنه که چه دانشی بیشترین ارزش رو داره که بخشی از آموزش عمومی بشه و توضیح میده که چرا این سوال یک سوال سیاسی و ایدئولوژیکه و فقط مربوط به آموزش نمیشه. و اینجاست که وارد این بحث میشه که ما باید انتخاب کنیم و باید عمل بکنیم. اما چگونه انتخاب کنیم و چگونه به عمل آموزشی بپردازیم؟ اپل سه مورد رو به عنوان پیش‌فرض عمل آموزشی مطرح میکنه. یکی روشن کردن تکلیف برنامه درسی و ایدئولوژی. دوم چگونه پرداختن به این امر مهم که چگونه آموزش از طریق راه‌های مهم و اثرگذار گاهی مرئی گاهی نامرئی به باز تولید روابط اجتماعی موجود پیوند می‌خوره. و سومین پیش‌فرض موشکافی، ضرورت موشکافی در برنامه درسی واقعیه که هم شامل برنامه درسی آشکار یا صریح و هم شامل برنامه درسی پنهانه که در مدارس اتفاق میفته و مقایسه نتایج اون با پیش‌فرض‌های عقل سلیمی آموزشگران. در ادامه به این مسئله می‌پردازه که نظام آموزشی به تولید دانش برای حفظ قدرت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی موجود می‌پردازه و اینجاست که آموزش بچه سیاسیش قوی تر شاید حتی بشه از بچه آموزشیش. اپل نگران فراخوان برای برگشت به فرهنگ مشترکه، اتفاقی که در جامعه آمریکایی اتفاق رخ داده و اپل ابراز نگرانی میکنه چون که معتقده و تجربه کرده، تجربه 40 سالش میباورانه به ما که برگشت به فرهنگ مشترک به معنای برگشت به فرهنگ طبقه خاص از طریق تحمیل دانش تکنیکی بر آموزشی، دانشی که منتخب قدرته. وی فریاد میکنه که نه یک ملت بنگاه اقتصادیه و نه مدرسه بخشی از یک بنگاهه و به طور خلاصه هشدار میده که ایدئولوژی تأثیر پنهان و پیدا بر آموزش به طور کلی و بر برنامه درسی و تدریس به طور خاص داره و درون برنامه درسی ریشه دوانده. با این معرفی مختصری که از کتاب کردم اجازه بدین که مرور سریع بر فصلاش داشته باشیم و زحمت رو کم کنم. در فصل اول اپل به نقش مدرسه در ایجاد و خلق دوباره هژمونی در دانش آموزان می‌پردازه و پس از اون بحث می‌کنه که چگونه این هژمونی یا این سلطه‌جویی در پس ذهن انسان‌های روشنفکر از جمله آموزشگران عمل می‌کنه و اون هژمونی تحمیل شده به اونها به تحت سلطه قرار دادن دانش آموزان می انجامه. در فصل دوم راجع به ایدئولوژی و بازتولید فرهنگ اقتصادی صحبت میشه و نقش برنامه درسی در تعامل بین این دو و فقدان توزیع دانش مشروع که ممکنه به بی‌عدالتی بیانجامه صحبت میشه. فصل سوم راجع به اقتصاد و کنترل در زندگی روزانه مدرسه است و توجه به روابط اجتماعی و برنامه‌های درسی غیر رسمی، رسمی و هژمونی تدریس. فصل چهارم مربوط به تاریخ برنامه درسی و کنترل اجتماعی. در این فصل به ارائه زمینه یا بافت ایدئولوژیک برای انتخاب اصول و عمل آموزشی که هنوز به طور عمومی بر آموزش غلبه دارند پرداخته میشه. و اپل راجع به یک وجه ظریفی بحث میکنه که میگه احساس اکنونی به عنوان تاریخ داشته باشیم و این احساس جدی بگیریم. Sense of present history. Sense of present as history. History یا تاریخ فقط مربوط به گذشته نیست. همین الانی که در اون نشستیم داریم تاریخ میسازیم. در فصل پنجم برنامه درسی پنهان و ماهیت تقابل اون با برنامه درسی رسمی و سری به بحث گذاشته شده و بررسی تمایلات اجتماعی که هنوز در شکل‌های مسلط بر دانش برنامه درسی که در مدارس امروزی دیده میشه تجسم پیدا کرده. تمایلاتی که ریشه در مفروضات ایدئولوژیکی داره که قبلا در فصل‌های قبل به تفصیل راجبش بحث شده و نشان میده در این فصل رفل که چگونه یک سنت آموزشی انتخابی میتوانه به گونه ای عمل کنه که یک فرهنگ سلطه‌گر کارآمد و نگهداری کنه ازش. فصل ششم راجب مدیریت نظام‌ها و ایدئولوژی کنترل و اینکه چگونه هژمونی در پس ذهن آموزشگران از طریق مدیریت مدرسه و انتخاب دانش و محتوای برنامه عمل می‌کند. فصل هفت مقوله‌های عقل سلیم یا خرد جمعی و سیاست برچسب زدن رو واکاوی می‌کنه و بحث می‌کنه که اشباع ایدئولوژیک آگاهی آموزشگران یعنی چی و نشان میده که چگونه سرمایه فرهنگی گروه‌های مسلط به جای این که آسیب زننده رو مورد مؤاخذه قرار بده قربانی و سرزنش میکنه، یعنی به جای مؤاخذه جامعه یا نظام آموزشی و مدرسه کودک که قربانی اون سیاستگذاری آموزشیه مؤاخذه میشه و اون خودش عامل شکست خودش معرفی میشه. در فصل هشتم فراسوی بازتولید ایدئولوژیک به تفصیل به بحث گذاشته میشه و تلاش برای شفاف کردن نقشای سیاسی آموزشی که ممکن ایفا بشن اگر بخوایم با بعضی از فشارهای فرهنگی و اقتصادی تحلیل شده در کتاب مواجه بشیم. ببینیم این تلاش‌ها چگونه ثمر میده. این فصل چندین مسیر رو برای تحقیقات آتی راجع به مسئله جامعه شناسی و اقتصاد دانش مدرسه‌ای پیشنهاد میده. یکی از اون مسیرهایی که پیشنهاد میده با باز تعریفی از آموزشگر پایان پیدا میکنه و آموزشگر رو کسی میدونه اپل که از توانایی خودش در مقابل هژمونی و چگونگی ایستادگی در برابر اون سلطه استفاده میکنه. فصل نهم فصلیه که در ویراست 2004 اضافه شده و بعد از حادثه 11 سپتامبر. عنوان فصل از پداگوژی، میهن‌پرستی و دموکراسی. و بعد از 11 سپتامبر اپل میگه وقتی من شنیدم یکی از دوستان به من تلفن زد و خبر این حادثه رو داد تا مدت ها من بودم مثل خیلی های دیگه در همه جای دنیا و بعد از اون که این مدتی گذشت از این حادثه همش فکر میکردم که راه های پیچیده‌ای که ایدئولوژی تعمیم یافته نوع محافظه‌کاران پس از 11 سپتامبر میتونه بر آموزش تأثیر بذاره چگونه است و اپل شگفت زده است از این که میگه تاریخ جدیدی از واقعیت جلو چشم ما خلق شد. شاید چنین تجربه قبلا به این اندازه صریح ندیده بود. و در این واقعیت جدید اپل شاهد این بود که باز تعریف جدیدی از دموکراسی در جامعه آمریکا رخ داد و دموکراسی به عنوان غیرت وطن پرستانه معرفی شد. پاتریوتی فیبر. در آخرین ویراست کتاب سه فصل اضافه شده که دو فصلش مصاحبه با اپل و خودش دوست داشته که اضافه کنه به کتاب. فصل دهم تحلیل روابط جدید هژمونیکه که در اون راجع به بسیاری از مسائل آموزشی که مبتلا به جامعه ایرانی هم هست صحبت کرده و برای ما خیلی میتونه مفید باشه. راجع به نقش کتاب درسی، برنامه درسی ملی، نقاط قوت و ضعف برنامه درسی ملی، خطر آزمون سراسری که نقطه قوت برنامه درسی ملی رو کمرنگ میکنه چون نقش آزمون های سراسری رو توش برجسته تر میکنه، بحث آموزش یکسان برای همه که در آمریکا مطرحه، در ایران هم گاهی شنیده میشه. آموزش یکسان به معنای اینی که مدارسی داشته باشیم که شمولیت عام داشته باشد و در اونها برای دانش آموزان معمولی، تیزهوشان، استثنایی ها از هر دو طرف، فنی حرفه‌ای ها و آموزش های مهارتی فضا باشه و همگی توسط معلمان مشترک در یک فضا آموزش ببینن. اپل میگه به لحاظ نظری این بحث قشنگیه، بحث مثبتیه، اما نمیشه شما شرایط رو تغییر ندین و این همه بار رو دوش معلم و مدرسه بذاری، چون آموزش هر کدام از اینها امکانات ویژه خود رو میخواد. شما وقتی کودکان استثنایی در مدرسه معمولی دارین حتما باید معلم کمک داشته باشه، معلم امکانات داشته باشه، مدرسه مناسب سازی شده باشه، مدارسی که آموزش های مهارتی فنی حرفه‌ای میخوان بدن و با مدرسه در یک فضای مشترک این کار رو بکنن باید مناسب چنین کاری باشه و بسیاری مسائل که یکی یکی به تفصیل خوبی بحثشان کردیم. در فصل 11 راجع به در واقع خودزیستنامه یا بیوگرافی یک روشنفکر عمومی صحبت کرده و بیشتر راجع به پیشینه خودش، تجربه های زیستش و دیدگاه های خودش بحث کرده. و فصل 12 که فصل کوتاهی است راجع به چالش هایی که آموزش انتقادی با اون مواجهه، آموزش انتقادی که تبار در واقع نظری یا به نوعی ایدئولوژی که اپل از اون میاد، اپل تبارش نظریه‌های انتقادیه و یکی از در واقع به نوعی به مکتب فرانکفورت میرسه با تعمیم‌ها و جرح و تعدیل‌هایی که در فرهنگ آمریکایی به نظریه انتقادی شده. و زیباترین قسمت کتاب به نظر من انتهای کتابه که با این جمله تمام میشه که اپل امید و به عنوان یک منبع مهم فعالیت‌های آموزشی معرفی میکنه. یعنی به قولی معروف ای به می جمله به گفتی هنرش نیست بگوی. تمام انتقادهایی که داره میگه اما امیدواریم، امید داریم که با تلاشی که میکنیم بتوانیم در مقابل دیدگاه‌های تمامیت‌خواه و سلطه جویانه و سلطه طلبانه نو محافظه‌کاران در آمریکا، به خصوص الانی که با به قول خودش در ویراست چهارم اشاره کرده با این ترامپیسم جدید، بتوانیم آموزش عمومی رو نجات بدیم و تاکید اپل بر آموزش عمومی. ممنون از حوصله‌ای که به خرج دادید.